بسم الله الرحمن الرحیم. راجب اربعین یک گفتار خیلی خلاصه ای دارد، عرض بکنم خدمتتون. خب اولا ببینیم که اربعین چه موضوعیتی داره. آیا عدد 40 در اینجا مطرحه؟ هر کجا یه عددی گفتن، آیا این عدد در همه جا موضوعیت داره؟ نه، یه جاهای آقا عدد موضوعیت داره، یه جاهایی هم نه، به عنوان بیان کسرته. مثلا شما ببینید در مورد عده‌ای می‌فرماید به پیغمبرش که ان تستغفر له 70 مره فلن یغفر الله لهم. پیغمبر 70 مرتبه برای این دست از مردمانی که از در قرآن فرموده آمرزش به طلبی، هرگز خدای نارو نمی آمرز. یعنی چی؟ یعنی 71 مرتبه؟ نه، یعنی کسرت، نه اینکه 69 علاوه یکی، کسرت. خدمت شما از شبت یه وقت مثلا میخونیم در بعضی از احادیث که قرآن 7 بطن داره، یا مثلا شاید بعضی جاها بگه 70 بطن داره. اینا موضوعیت معلوم نیست این عدد داشته باشه، اینا کسرت رو بیان میکنه. ولی عزیز من یه جا هم عدد موضوعیت داره، از جمله اون عددها همون عدد 40 است. 40 موضوعیت داره. حالا باید اینا دیگه در جای خودش گفته شدن. و اما 40 امام حسین علیه السلام، اینو میخوام توجه بفرمید که در بین 14 معصوم برای هیچ کدوم 40 نیست. یعنی این به این معنی نیست که امام حسین سلام الله علیه از جدش بالاتره، نه، به این معنی نیست عزیز من. این اسرار ولایت ما نمیدونیم، از عقل ما خارجه. در بین 14 معصوم 40 فقط برای امام حسین، برای هیچ معصوم دیگر نیست. خدمت شما عرض میکنم که البته ببخشید این حاشیه رو من اینجا زود باز میکنم، زودم ببندم که یه خورده از این حرفا توشه بگیریم. اگر کسی از دنیا میره شده خدا رحمتش حفظ کنه، عزیزاتون حفظ کنه، عزیزانتون، آقا اینقدر مردم به درد سر نندازیم، حتما 40 بگیریم، برم و یه دفتم بگیریم، اگر ما در آورده میشیم سر خرچای زیادی بشه، زحمت های زیادی، یک عده از کنج عافیت بکشه بیرون که اگرم نیان بدمون میاد. هیچ پرانس بسته شد. میخوام بگم برای تو 14 معصوم فقط برای یک معصوم 40 گفتم. پیغمبر اکرم بالاتر از امام حسین 40 نداره، امیرالمومنین بالاتر از 40 نداره. عزیزی من چرا نمیدونیم؟ از عقل ما خارج. خیلی خوب، این 40. و اما زیارت 40 چه خصوصیت هایی داره؟ این خیلی مهم است. ببینید توجه بفرمید که سفره خدا خیلی بزرگه و دین ما دین بسیار بزرگی است. الان یه عده رفتن پیاده به 40، انشاءالله خدا همشون را حفظ کنه و خوش به حالشون. خب این یه بحثی خودش، یه فیضیه، یه فوضیه، واقعا خوش به حالشون، انشالله با عافیت برن، با دست پر برگردن. آقا ببینید این همه راه آدم بری بر زیارت 40، بری زیارت سید الشهدا، خب خیلی مهمه این ها. اما از این برم ببینیم که آیا در این سفره وسیع خدا مائده برای کسانی که نتونستن برن هم هست یا نه؟ خودش یه حرفیه دیگه، بالاخره یه توفیق داشتن رفتن، حالا قدرت بدنی، عشق، هرچی که هست توفیق بوده رفتن، انشاءالله که خدای متعال محافظتشون کنه. اما حالا اگر کسی به هر علتی نتونسته بره، آیا در این مائده، در این سفره، او هم جایگاهی داره یا نداره؟ بله. اگر کسی نتوانست بره، روایت داریم از اساتید من شنیدیم آقا بعد منزل نبود در سفر روحانی. این که ما میریم کنار قبر معصوم، اون اسراری دارد که الان نمیتونم بگم، بحث علمی هستن. حتی فخر رازی که ایشون از کبار علمای اهل سنت هستن، خب آدم فیلسوفی متکلمیه، ایشون کتابی داره به نام المطالب العالیه، در اونجا فلسفه حضور را در نزد قبر بیان می کند که اصلا آقا چرا باید چون کنار قبر با بریم. حالا غیر از گفته های فخر رازی چیزای دیگه هم هست که الان مجالش نیست، مجال این نیست که عرض کنم. المطالب العالیه گفتم چون که گوش میدن عزیزان، این قسمت رو زود توضیح بدم که عزیزان گاهی تشابه اسمی تو کتابه هست، یه وقت خواستید مراجعه کنید این رو داشته باشید که دو عالم ما داریم اسم کتابشون المطالب العالیه است. یکی فخر رازیه المطالب العالیه، منتها پسوندش این است که فی العلم الالهی، پنج جلده المطالب العالیه فی العلم الالهی. یه عالم دیگر هم داریم به نام ابن حجر عسقلانی، ایشون هم داره بله المطالب العالیه به زوائد المسامید السمانیه. این را یه وقت تو ذهنتون جدیده بدونیم که هم چیزی هست. به هر حال ما که میریم زیارت قبر معصوم این موضوعیت داره، بله دست یقینا، اما یه وقت آمدیم و نتوانستیم چکار کنیم؟ میگن از دور عرض ادب کنید، روز اربعین زیارت اربعین بخونید، با دقت هم بخونید. یه شیعه باید معنی زیارت اربعین بدونه تا فلسفه نهضت ابی عبد البر بدونه. آقا آدم خجالت میکشه. اونجا بخونید و بزر محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. ای وای خدایا، امام حسین جان در کف نهاد تا بندگانت را از نادانی برهاند. این فلسفه نیست، هیچ نمیخواد این درون در بزن، این فلسفه نیست. روز اربعین که میخونی فلسفه نهضت هم برات معلوم میشه. و ما اثر وضعی زیارت اربعین به یادگار میخوام انشاءالله به شما چیزی بگم. خوش به حال اونا که رفتن که سر سفره هستن، حالا ما هم در اطراف سفره بالاخره برای خودمون یه لیوان بیفتلی سی میکنیم. بالاخره گفتم دیگه ما هم جایگاهی داریم، این هم چه نترستم برم یه جایگاهی داریم. استاد داشتم از کبار اولیا بود، میفرمود که برای زیارت اربعین پاداش وعده داده شده که هیچ عملی پاداش رو نداره. خیلی عجیب. اون چیه؟ اون این است که زائر اربعین عاقبت به خیر میشود. الله اکبر. ایشان با خدا قسمت کنه از نزدیک هم دوده باشید. حالا که فعلا از دور هم نتونستیم بریم عرض ادب میکنیم و اینا میپذیرن. اصلا ما ابوابی داریم در زیارت که باب و زیارت هم علیه السلام من البعید نزدیک و بعید ندارن راختن نزدیک و قرب و بود برای مطرح نیست. گفتم حضور در کنار قبر به خاطر ماست که الان نمیتونم سرشو بگم. و اما یه حدیث عرض بکنم که مطلب رو تمام کنم. و قبل از اون حدیث یه چیزی عرض میکنم که گاهی وقتا صحبت میشه از آمدن اهل بیت علیهم السلام به کربلا روز اربعین. خب از صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله علیه صحبت بشه که ایشون در اربعین آمد و زیارت اربعین را بله. جابر هم یقینا اربعین رفته با اون عطیه اوفی که از علمای زمان بوده، از او مدد گرفته که عطیه ولی ببر برای مولای امام حسین که عطیه میگوید من دست پیر مرد گرفته بودم، همش متذکر بوده، آقا این یادگار پیغمبره، سالها در حضور پیغمبر بوده، حضور امیرالمومنین بوده، اهل بیت نبوت رو دیده، یا این پیر مرد تخته است. میگه برای همین من بارها به دوستان میگم که بزرگان رو دیدید که خودت تماشاشون کنید، همش هم سوال هیچ نکنید. میگه دیدم که همینطور دهانش پر از تسبیح و تقدیس پروردگار است. رسیدیم به شریعه، گفت که عطیه بذار من اینجا غسل کنم. جابر غسل زیارت به جهان. بعد اومد خیلی گریه کرد، گریه کرد، آقا بیهوش شد. من حال کرد آقا خیلی اولا امام را مفترس طاعه میدونست، معصوم میدونست، فقط قرب و صدقه رفتن نبود. عزیز مادر شما میگم انشالله اینقدر گریه کرد که عطیه میگرفتن آب آوردن به صورتش پاشیدن، بیهوش شد. میگفت یا ابی عبدالله چرا جوابم رو نمیدی؟ همینطور معنیست رو به اهلی بگید. بعد میگه بلند شد ایستاد. آی مردم اینا را دقت بفرمید، تو خدا در روزخانی هم که جابر آمد رفت، این را خیلی خلاصه نکنید، هر کدوم یه دریا درس داره، حیفه. جابر بلند شد ایستاد، آی مردم یه جمله گفت که این جمله به غیر از معصوم به هیچ کس نمیشه گفت و غیر از تربیت شده یه دست معصوم این کس نمیتونه جمله را بر زبان بیاره. میدونی چی گفت؟ سبحان الله، استاد معدد گوش بدید، گفتن به غیر معصوم گفته نمیشه، به غیر تربیت شده معصوم هم نمیتونه این حرف بزنه اصلا. گفت السلام علیکم یا وارث علوم الانبیاء، ای ابی عبدالله سلام بر تو، ای کسی که وارث علم پیامبران هست. بگی شوخی این حرف من. حالا این کدوم اربعین بوده نمیدونیم، دقت میخواد اربعین اول بوده یا دوم بوده. اهل بیت هم چجوری رفتن، اول بوده دوم بوده نمیدونیم، ما نمیدونیم. به هر حال خیلی سخته این را گفتن، نمیدونیم. خیلی داغ دیده بودن اینا. بله. و اما حدیث مولای من حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید علائم الایمان خمس، علائم ایمان پنج است. اینا نشانه های ایمانه، نه اینکه یعنی اگر اینا نباشد شخص کافر بشه، نه، ایمان باشه این نشانه ها هم شد همراه باشه با اون. ها چی شد؟ علائم ایمان پنج است. می فرماید تأثیر جبین، نماز را، پیشانی را در نماز به خاک گذاشتن، یک علامت شد. حالا یک بحث فقهیه، حالا ربطی به تصدن تشیع هم نداری، رأی فقهیه. آقا رأی فقهی، فقهای ما روایات ما نشون میدن که ما وقتی نماز میخونیم باید پیشونیمون بر زمین باشد، یا چیزی که از زمین میروید غیر از خوردنی و پوشیدنی. مثلا یه میوه بذاریم ما سجده کنیم نمیشه، سبزی خوردن بذاریم سجده کنیم نمیشه، یه پنبه، مزرعه پنبه رفتیم یه کرد پنبه بکنیم، یه وقتی که وامشیم حسابی دیده میشه پنبهش، بکنیم بذاریم بگیم چه رویدنیه نماز بخونیم. نه، ببین آقا غیر از پوشیدنی و خوردنی چیزای دیگه، مثل تخت برگ درخت که خوردنی نیست، ارزم خدمتتون جه اگه خوردنی باشه، نه، سنگ، حالا بالاخره باید یه زمین، یه چیزی که زمین میروید، خب افضل اینها تربت مقدسه سید الشهدا است. افضل اینا که ما با اون سجده میکنیم به خاطر که این تربت شریف است و زیباست، سجده برای خداست. خب پس اولش تعفیر الجبین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم در نماز بسم الله را بلند گفتن است. فخر رازی در جلد اول تفسیر بحثی باز کرده، خیلی اینو بشنوید، کوتاه ولی خیلی شنیدنیه. میگوید که من روایات رو گردیدم، فخر رازی میگه، میگه دیدم، میگوین ما پشت سر فلان شخصیت نماز خوندیم بسم الله را آهسته گفت. پشت سر کی؟ پشت سر کی؟ چند تا از شخصیت را اسم داره. آخر میگه عده گفتن که پشت سر علی ابن ابی طالب علیه السلام نماز خوندیم دیدیم بسم الله را بلند میگه. میگه و اما انا فاقول بهذا، من این قول میگیرم چون پیغمبر فرمود، گوش بدید، اللهم ادر الحق معه حيث ما دار، خدایا این حق را با علی بگردان، علی هر کجا بره حق منجا باشه. پس بسم الله را بلند گفتن حقه. بعد به یه جمله دیگه بدرقه میکنه که خیلی جالب تفسیرش هست دیگه، جلد اول برید نگاه کنید. میگه که بل و من اقتدا به علی فی دینهی فقد استمسک بالعروه الوثقی، هر کس در دینش به علی اقتدا کند به یک عروه الوثقی، به یک خلاصه جای محکمی، دستگیره محکمی چنگ زده. توجه کردید؟ اینم از بسم الله و الجهر بسم الله الرحمن الرحیم. ها این دوتا و زیارت و احدا و خمسی، در شبان روز 51 رکعت نماز خوندن از علائم ایمانه، یعنی درکت که نماز واجب ده. با نافله های ایرا جمع بشه، نافله ها هر بود نافله دارن دیگه، بعدم نماز شبم که 8 رکعته، 3 رکعتم وتر و شفعش میشه 11 رکعت. البته جسارت نشه، بنده نشستم حساب کردم دیدم نماز قفیله اینجا به حساب نیامده. نه اینکه بخواییم این رد کنیم ها، نه، نماز قفیله را میشه انسان رجاعا به جا بیاره، چون دلائل داریم، روایاتی داریم، مؤمنم میخونن، نماز خوبی هم است. اما اینجا من نمیرم جز به این 51 قرارش ندادند، چرا دیگه نمیدونم من. بله حالا مسئله فقهی، خب هر کس برو نگاه کنه از فقیه خودش در مقلد همش تقریر کنه. خب و تختمو بالیمین، علامت چهارم انگشتر را به دست راست کردن است. حالا که به دست چپ بکنه آدم بدی میشه؟ نه، حالا نه، بهتر است که به دست راست بکنه. این چهار تا پنجمی و زیارت اربعین، زیارت اربعین از علائم ایمانه. این حدیث باطن خیلی بلند و بالایی دارد. امیدوارم انشاءالله خدا دلهای هممون رو به نور ولایت، به نور امام حسین روشن کنه، باطن این حدیث رو هم ببینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.